شاکرین نعمتان الهی، شکرت خدا به انبا و لنبول و خرماونی که به ایماد دا، شکرت که عطر یاسمین گلی پیچی تو باغون و کوچوان و خیابانان شهر ما.
گل یاسمین گل کن شو به مهتاب چینن، تو بند اصم به نو به مردم خوشه. مینا گلستان گستان مینا، همو فصل گرماش زمستان مینا.
رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز بشنوید برنامه جهان ترجمه رو.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان فرهیخته ی رادیو فرهنگ، خوش آمدید به یک بررسی عمیق دیگه. امروز میخواییم در مورد مردی صحبت کنیم که اگر اهل کتاب خوندن باشید، به احتمال خیلی زیاد بدون اینکه حتی بدونید مدیونش هستید.
دقیقاً، کسی که میشه گفت یک تنه قواعد بازی نشر و ویرایش رو تو ایران تغییر داد.
بله، داریم درباره سیروس پرهام صحبت میکنیم. امروز میخوام یک جعبه گنج خیلی مهم رو باز کنیم، حافظه تاریخی ما ایرانی ها.
سلام به شما و همه شنوندگان.
موضوع امروز ما در واقع داستان یک نبرده، نبرد یک مرد علیه بزرگترین دشمن یک ملت، یعنی فراموشی. داستانی که سلاخاش تفنگ نبودن، بلکه کاغذ ابریشم و چسب نشاسته بودن.
چه شروع خوبی، چون واقعا یک نبرد بوده. ما امروز منبعی داریم که داستان 50 ساله شدن سازمان اسناد ملی ایران رو میگه. اما در دل این داستان زندگی و تلاش‌های خستگی ناپذیر یک نفر قرار داره. سیروس پرهام.
آها.
کسی که فهمید اگر حافظه مکتوب یک ملت پراکنده باشه، در حال نابودی باشه، اون ملت در واقع خودش رو گم کرده.
دقیقاً. پس مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم چرا ایران اصلا به یک آرشیو ملی نیاز داشت، این نهاد چطور متولد شد و چه درسهایی تو این مسیر پر از چالش برای امروز ما وجود داره. اولین مشکل چی بود؟
مقاله با یه جمله خیلی کلیدی شروع میشه. ایرانی ها ملت تاریخند، اما تاریخ از نوع شفاهیش.
یعنی چی؟
یعنی حافظه جمعی ما بیشتر روی قصه ها، شعر ها و خب نقل های سینه به سینه ساخته شده. ما شاهنامه رو حفظ می کردیم، داستان های امیر ارسلان رو تعریف می کردیم، تاریخ رو تو قهوه خانه ها نقالی می کردیم.
که البته خیلی هم غنی و زیباست.
بله، بسیار زیباست. اما برای اداره یک دولت مدرن و ثبت دقیق وقایع یه ضعف بزرگ به حساب میاد. مقاله به نکته یه تکان دهنده اشاره میکنه. خیلی از رجال و مقامات برجسته قاجار و پهلوی امور مملکتی رو از داخل خونه های شخصیشون اداره میکردن.
یعنی دفتر کارشون همون خونه شون بود؟
دقیقاً، دفتر کارشون در واقع بخشی از منزلشون بود. حالا شما تصور کن چه اتفاقی میفته.
خب معلومه مرز بین اسناد شخصی و اسناد ملی از بین میره.
آفرین.
نامه‌ای که یه وزیر در جواب یه سفیر خارجی مینویسه، یا دستوری که برای حاکم یه ایالت صادر میکنه، کنار اسناد خرید و فروش ملک شخصیش بایگانی میشه.
دقیقاً. و وقتی اون شخص از دنیا میرفت، سرنوشت اون اسناد ملی چی میشد؟ وارثانش یا از ارزش اونها بیخبر بودن و دور میریختن، یا تو بهترین حالت اونها رو تو صندوق خونه ها و زیرزمین های نمور انبار میکردن
و در نتیجه بخش های عظیمی از حافظه اداری و سیاسی ما یا برای همیشه از بین میرفت یا تو هزاران خونه شخصی در سراسر ایران پراکنده میشد.
بله،
این یعنی نوشتن یک تاریخ دقیق و مستند تقریبا غیر ممکن میشه. چطور میشه فهمید توی دوره خاص تصمیمات کلان بر چه اساسی گرفته شده وقتی مدارکش پراکنده است و بهش دسترسی نداری؟
مثل اینه که بخوای یه پازل 1000 تکه رو حل کنی ولی 900 تکش گم شده باشه.
دقیقاً.
آرشیوهای رسمی و دولتی ما به شدت ضعیف و ناکارآمد بودند. هر وزارتخونه بایگانی راکت برای خودش داشت، اما یه مرکز فرماندهی واحد برای این حافظه ملی وجود نداشت. این فقط یه مشکل اداری نبود، یه بحران هویتی بود.
ما نمیدونستیم چه گنجینه‌هایی داریم و اونها کجا هستن؟
بله.
خب، اینجاست که شخصیت اصلی داستان ما وارد صحنه میشه. سیروس پرهام، مردی که این آشفتگی رو دید و تصمیم گرفت به جنگش بره.
و این جنگ یه جنگ طولانی و فرسایشی بود. اون سالها تلاش کرد، نامه نوشت و مقامات رو قانع کرد که وجود یه آرشیو ملی متمرکز برای ایران یه ضرورته، نه یه تجمل اداری.
و بالاخره موفق شد.
بله، بالاخره این تلاش‌ها نتیجه داد. در 17 اردیبهشت سال 1349 مجلس شورای ملی قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران را تصویب کرد. این یه نقطه عطف در تاریخ مدرن ماست.
خب بیاین اهداف این قانون رو کمی باز کنیم، چون به نظر میاد خیلی فراتر از جمع کردن کاغذهای قدیمی توی انبار بوده.
قطعاً قانون 3 تا هدف اصلی و خیلی هوشمندانه داشت. اول، جمع‌آوری و حفظ اسناد ملی توی سازمان واحد برای جلوگیری از پراکندگی و نابودی.
این که مشخصه.
دوم، فراهم کردن امکان دسترسی عمومی به این اسناد برای پژوهشگرا، دانشجوها و مردم عادی. این یعنی دموکراتیزه کردن تاریخ. و هدف سوم که نبوغ مدیریتی در اون دیده میشه، صرفه‌جویی در هزینه‌ها.
صرفه‌جویی در هزینه‌ها چطوری؟
با متمرکز کردن پرونده‌های راکد تمام ادارات دولتی. ببینید، به جای اینکه هر وزارتخونه انبارهای بزرگ و پرهزینه‌ای برای نگهداری اوراقی که به ندرت بهشون مراجعه می‌شد داشته باشه، همه اونها رو به یه مرکز تخصصی منتقل می‌کردن.
آها، و اونجا دیگه تکلیفشون مشخص می‌شد.
بله، در اونجا اوراق زائد و بی‌ارزش طبق قانون امها می‌شد و فضای اداری و هزینه‌های نگهداری به شدت کاهش پیدا می‌کرد. این یه نگاه کاملاً مدرن به مدیریت اسناد بود.
خب، تأسیس سازمان روی کاغذ یه پیروزی بزرگ بود، اما پرهام می‌دونست که این تازه اول ماجراست. اون حالا یه قلعه ساخته بود، اما قلعه خالی بود.
با یه رجال قدیم، تیمی از کارشناسان به معنای واقعی کلمه سراسر ایران رو میگشتن تا این اسناد رو پیدا کنن، ارزش گذاری کنن و برای آرشیو ملی بخرن.
و این اسناد شامل همه چیز میشد، درسته؟
همه چیز، از فرمانهای شاهان گرفته تا نامه‌های خصوصی دیوانی، اسناد ازدواج و حتی صورت حساب‌های روزمره که میتونست بخشی از تاریخ اجتماعی ما رو روشن کنه.
اما نگهداری این اسناد خودش یه داستان دیگه است. ما داریم درباره کاغذهایی حرف میزنیم که صدها سال تو شرایط نامناسب بودن. کاغذهایی که پاره شدن، سوختن یا حشرات خوردنشون.
بله.
اینجا جاییه که کار سازمان از بایگانی صرف به یه هنر و علم پیچیده تبدیل میشه. حالا جالبه که ببینیم خود استاد سیروس پرهام در این باره چی میگن.
ابتدا اسناد ضد عفونی می شود و آن مقداری که پاره، سوخته و فرسوده شده است را با کاغذ برنج مرمت کرده و بعد با کاغذ لمنت می کنند و وقتی دو طرف این را زیر پرس فشار داغ با حرارت لمنت کنند، تقریباً 1000 سال به عمر هر سندی اضافه می شود.
صبر کنید ببینم، هزار سال یعنی یه تکه کاغذ قاجاری که توی زیرزمین نمور بوده رو بر می‌دارن و کاری می‌کنن که از یه کاغذ نو هم مقاوم‌تر بشه. این به نظر شبیه کیمیاگری میاد.
دقیقاً کیمیاگری مدرنه. این تکنیک لمنت تو دهه 40 شمسی مثل یه جراحی قلب باز برای یه سند بود.
چقدر جالب.
در اروپا و آمریکا این روش‌ها به تازگی داشتن جا می‌افتادن و اینکه پرهام این تکنولوژی و دانش رو به ایران آورد نشان از یه دیدگاه کاملاً جهانی و پیشرو داشت. اون نمی‌خواست فقط یه بایگانی سنتی راه بندازه، یه لابراتوار پیشرفته احیای تاریخ می‌خواست.
پس هر سند مثل یه بیمار اورژانسی وارد این مرکز می‌شد.
دقیقاً، و تیمی از متخصصان اون رو احیا می‌کردن تا برای نسل‌های آینده زنده بمونه.
و خب چه کسانی تصمیم می‌گرفتن که کدام بیمار ارزش این جراحی گرون قیمت رو داره؟ چون طبیعتاً نمی‌شد هر تک کاغذی رو خرید و مرمت کرد.
برای همین یک هیئت گزینش و نظارت فوق‌العاده قوی تشکیل شد. اینها فقط چند تا اسم نبودن، هر کدوم یه قول تو حوزه خودشون بودن.
مثل کی مثلا؟
افرادی مثل ایرج افشار که همه او را به عنوان پدر علم کتابشناسی مدرن ایران میشناسن، یا یحیی زکا پژوهشگر برجسته تاریخ هنر، و بعدا کسانی مثل سید عبدالله انوار نسخه شناس بزرگ.
چه تیم قدرتمندی.
حضور چنین افرادی تضمین میکرد که معیار اسناد ارزش تاریخی و پژوهشی باشه، نه ارزش مالی یا ظاهر عتیقه وار اون. اونها دنبال محتوای سند بودن، دنبال داستانی که اون سند روایت میکرد.
مقاله اشاره میکنه که اولین خلید بزرگشون هم مجموعه اسناد علاءالدوله خان فرمانفرمایان بود که با زحمت زیاد به دست اومد. این اولین قدم عملی برای غنی کردن اون قلعه خالی بود.
بله.
اما طبیعتاً این مسیر بدون مانع نبوده. اولین و بزرگترین مانع همیشه چیه؟
پول. بله، بودجه. فکرش رو بکنید، تو کشوری که برای پروژه‌های عمرانی عظیم هزینه‌های میلیونی می‌شد، کل بودجه اولیه تصویب شده برای حفظ حافظه مکتوب یک ملت فقط 600 هزار تومان بود.
فقط 600 هزار تومان؟
بله. این رقم حتی برای خرید یه مجموعه متوسط هم کافی نبود. این نشون میده که نبرد پرهام فقط با گرد و خاک اسناد نبود، با یه بی‌توجهی فرهنگی ریشه‌دار هم بود.
پس چطوری مشکل رو حل کردن؟
اینجا باز هم نقش پرهام و نفوذ کلامش مشخص میشه.
دوران ما بود در البته من اون زمان دیگه سال هشتم بود که 47 سازمان اسناد ملی بودم. بخش اول پژوهش و نقد ادبی که همون آ با آ مشخص شده، یعنی اینا بخش اوله. بخش دوم که با بی مشخص شده، فهرست شده، اون هنریه. بخش سوم تاریخی اون سی هست و بخش چهارم که ترجمه هست با دی. این چهار بخش دی تمام مقالاتی هست، مقالات که من در نشریه‌های به اصطلاح معتبر نوشتم، یعنی اونایی که در سپیدسیا بوده، در فردوسی بوده، اونا رو نیوردم جزو اینا. من در حقیقت نقد نویسی رو، نقد کتاب رو با همون جزوه انتقاد کتاب که با ابوالحسن نجفی شروع کرده بودیم در سال 1334 شروع کردم و بعد از حدود چند ماه با سخن شروع کردم به کار کردم. باز بعد از چندین ماه راهنمای کتاب رو راه انداخت، پیوستم به اونو ایرج افشار که سردبیر شده بود اونجا. افشارم بخش نقد کتاب رو سپرد به من. یک دو سه سالی هم منحصر بود به همین نقد راهنمای کتاب و انتقاد کتاب، دیگه به سخن چیز نمیدادم. ولی بعد از اینکه مجددن مجله صدف رو انتشارات نیل تونس امتیاز بگیره، صدف دایر شد، دیگه تقریبا منحصر شد مقالات من به صدف و به همین شکل ادامه داشت تا اینکه البته راهنمای کتاب و اینا رو گاهی میداده. بعد ایرج افشار مجله آینده رو دوباره زنده کرد، بعدن نشر دانش به وجود اومد، تقریبا از شما نه به وجود اومد یک سالی قبل از من بود، تقریبا از شماره چهارم پنجم من نشر دانش شروع کردم مقالات رو دادم. به همین طریق حالا گاهی مثلا فرهنگ و زندگی در یک مرحله خاص که با روزنامه آیندگان کار میکردم، روزنامه آیندگان رو داریوش همایون اینا رو انداختن. خب همون موقع معروف بود که چون داریوش همایون یک سال رفت امریکا یک بورسی گرفت، اینا معروف بود که این یه نشریه امریکاییه. اولین کاری که من در حقیقت برای آزمایش، راستی آزمایی این روزنامه کردم، این بود که تازه از ترور کندی یه چند ماه گذشته بود. من وقتی دادم به یکی دو قسمت شد ترجمه کردم دادم به داریوش همایون، هنوز شماره صفر رو بیرون نیاورده بودم. چون میدونین که روزنامه های جدید و تأسیس اول یه شماره صفر میدن بیرون که توضیح نمیشه، فقط ببینن چه مشکلاتی داره که بتونن برطرف، بعد اون وقت شماره اول میدن. این گفت که حالا که توی شماره صفر که نمیشه گذاشت و ببینیم و اینا. خب منم گفتم، من پیش خودم گفتم دارم آزمایش میکنم که ببینم با چه کسایی کار میکنم. البته داریوش همایون موقعی که در اطلاعات ستون سیاسی رو مینوشت، منم تهران ژورنال بودم، با هم رابطه داشتیم و رابطه دوستانه هم داشتیم، به همین دلیل از من دعوت کردید بیام. اونجا گفت آره روزنامه صفر که نمیشه، ببینیم حالا بعد چی و اینا. بعد از تقریبا یک هفته گفتن شماره اول رو بدیم بیرون. من امید نداشتم که بدیدم شماره اول اونجا پاورقی کرده بودم اینا. حالا از همه جالبتر اینه که گریسون دادستان دالاس به هر نشریه میده حاضر نیستن چاپ کنن. من وقتی دیدم که در شماره اول این گذاشتم، گفتم بابا این حرفا رو پس بی خود می زدم در مورد این روزنامه. ولی یه نفر ناصر نیر محمدی، خدا رحمتش کنه، اون به من گفت این آدمی که امریکایی قد بلندی بود هی از این اتاق میره به اون اتاق اینا میچرخه، این کیه میشناسیش؟ گفتم نه، من هنوز صحبتم باش نگرد. حالا بپرسیم از خود داریوش بپرسیم. وقتی که پرسید اون گفت که این متصدی ماشین آلات چاپ هست که ما از فلان جا وارد کردیم. خب ما قبول کردیم، ولی دیدم که این اصلا هیچ وقت توی چاپخونه نیست، همش اونجا. مشکوک شدم. یادش بخیر نادر ابراهیمی که با همایون با نیر محمدی صفحه ادبی رو چیز میکردن، اداره میکردن، یه جوری اطلاع پیدا میکنه که این امریکایی هست، ولی امریکایی اسرائیل، رفته به اسرائیله. و اصلا خلاصه معلوم شد این روزنامه رو اسرائیل را انداخته. و یادتونم باشه اصلا برنامه ریزی شده بود، هویدا خیلی اصرار داشت این روزنامه در بیاد، یا همه ترتیبات داده بود. ولی من هی گفتم که با اینا دارن زده، آخه سوپریم کورت امریکا که اون رئیسش بود که رأی داده بود که این هیچ، فقط اوسوالد مقصر و اینا. چون میدونی که 29 نفر رو بعد از اوسوالد و اون جک روبی که کاباره داره، 29 نفر دیگر رو کشتن به شکلهای مختلف، حالا یا از بالای آسمون خراش پرت میکردن پایین، میگفتن آره این چند روز بوده میخواسته خودکشی کنه، بالاخره رفته میده، یا تصادف اتومبیل، تمام اینایی که یه ذره اطلاع داشتن کشتن. خلاصه این مقاله همینطور چاپ شد. من تا وقتی اینو دیدم، این امریکایی اسرائیلی رو، خب گفتم چجوری این حاضر شدی اینو چاپ کنی؟ نادر ابراهیمی رفت یه تحقیقاتی کرد، بعد از دو سه روز گفت این برای ایزگم کردن پاورقی تو رو چاپ میکنه، برای که این که چاپ بشه دیگه اون اتهام امریکایی و اسرائیل بودن روزنامه آیندگان اصلا مسخره میشه یه همچیزی. گفتم خب پس با مهارت خوبی واقعا دارن ایزگم میکنن. و این چاپ شد تا آخر. گاهی سرمقالار خود همایون مینوشت که خوب یادم یه دفعه سرمقاله نوشتم و با خود رهنما هم زین العابدین هم به همین ترتیب. اون شد وزیر علوم و اعلام کرد که من با 100 نفر این وزارتخونه رو اداره میکنم. من هم یه سرمقاله نوشتم که روشنفکری در مقام وزارت، که خیلی سر و صدا پیدا کرد. ولی بعد معلوم شد که نه اون تونسته با 100 نفر اداره کنه، نه اینکه اینا تونستن ایزگون کنن. منم دو تا از بهترین مقالاتم رو، نقد ادبی رو، در این روزنامه نوشتم که هر کدومم تیر ماه سال 1347 اولی در مورد نادر ابراهیمی بود، 4 شماره، 1 صفحه بزرگ. و دومی در مورد جمال میرصادقی، عنوان مقالم که گفتن هر کدوم 4 شماره شد، مال میرصادقی شد در جستجوی ریشه های مصائب. چون واقعا میرصادقی این کارش همینه که بعدم پیشبینی کرده بودن با این چیزی که داره هیچ بعید نیست که رمان هم بنویسه. و نادر ابراهیمی هم عنوان مقاله شد، اونم 4 شماره بود.
از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ که در این بررسی عمیق با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی. در این گزارش به فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه برای بدرقه زائران خانه خدا حضور پیدا کردیم
و گفتگویی داشتیم با دو تن از هموطنان گرامی.
همراه ما باشید در این گزارش.
آقا سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام و رحمت الله و برکات.
چندمین بار هست که مشرف میشید به خانه خدا؟
من از سال 57 تا حالا این 38مین باره.
خب چرا تمام سفرهاتون منتهی است به خانه خدا؟
اگه بدونم هواپیمایی که میره میفته بازم میره.
جناب آقای
داد آفرید،
چه حسی داشتید اولین باری که سفر کردی و خانه خدا رو دیدی؟
هر که سفر اول بره از خدا سه چیز بخواد بهش میده. من فقط گفتم میخوام کسی رو الحج بشم و شدم و اون دوتای دیگرش هم نخواستم.
چه چیز رو به دست آوردی؟
ایمان، دوستی، رو راستی.
به اتفاق چه کسایی دارید تشریف میبرید؟
الان با خانومم میرم. دفعه اول با مادرم رفتم.
مادر در قید حیات هستن؟
نه دیگه خدا.
الان در حجی که به جا میارید چه کسانی رو یاد میکنید؟
برای هر کدومشون به طور مجزا میرم طواف. پدر، مادر، خواهر، هر کی.
چرا پدر مادر در اولویت قرار میدید؟
برای که اصل همه اینها این دوتا ما فرعیم.
یعنی اگه بخوای حجی رو به جا بیاریم اول باید دستخوش پدر مادر باشیم. بله. مثل این برادر ما که برای اولین بار هست قسمتشون شده که
با من باشه،
همراه شما باشه، همسفر شما باشه. خب بریم با آقا مجیدم یه گفتگوی داشته باشیم.
چرا نه؟
آقای مجید نجفی، چقدر خوشحالم که در این سفر به عنوان یه گزارشگری که در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه هستم بدرقه برادرم رو میکنم که سالها در خدمت پدر و مادر بودم و شاید سختیایی کشیده اما شونه خالی نکردن. هر کسی تو زندگی خدمت به خانواده کنه قطعا خدا جواب و پاداشش رو خواهد داد، اون هم زیارت خانه خدا هستش. ان شاءالله که ما رو هم دعا بفرمایید.
سلام، عرض ادب خدمت شما. انشالله که این زیارت زیبا قسمت همه عزیزان بشه. انشالله. هر کسی که از قلبش میگذره انشالله که قسمتش بشه. از خدای بزرگ ممنونم که این لیاقت رو به بنده داد تا تو این ایام عزیز راهی خونش بشیم و طاعات و عباداتی داشته باشیم در درگاهش.
آقا مجید، در چند سالگی داری مشرف میشی برای زیارت خانه خدا؟
ما اول مدینه میریم، میگم مدینه اولی، چون دل کندن از خانه خدا خیلی سخته و بعد خانه خدا رو زیارت میکنیم. بنده 35 سال سن دارم و از خدا ممنونم که تو جوانی قسمت کرده این راهو برم و لذت ببرم و انشالله که درکشم داشته باشم، از این زیارت به نحو احسن استفاده کنم.
حالا چطور شد قسمتشون شد که مشرف بشید به خانه خدا؟
حالا بنده حدودا 9 بار کربلای معلا زیارت کردم ولی همیشه دلم بود و تو جوانی مشرف بشم به خانه خدا. میگه که تا توانی دلی به دست آورد، دل شکستن هنر نیست. برکت ما بزرگترهای خونمونن، پدر، مادر، خانواده، دل مردم ازت راضی باشه. من همیشه تو زندگیم الگوم بعد از خدا پدرم بوده. پدرم همیشه نصیحتش، توصیهش این بوده که مایه رحمت من باش، نه مایه لعنت. انسان که تو زندگی مایه رحمت شد آخر عاقبت به خیر میشه و همه راه ها براش هموار میشه. خوبه که جوان ها زودتر بیدار بشن و به این نتیجه برسن و حکمتشو ببینن. قربان شما، ممنونم از زحماتشون.
یه نکته که
از سال 1390 این فیش خریداری شده بود از طرف همشیره بنده که ایشون هم دیدم بنده خیلی راغب هستم به این سفر و بالاخره همه اینا کار خداست، انسان ها وسیله، به دلش انداخت که این فیشو آورد به من به عنوان کادو داد، کادوی تولدم و منم با جون و دل استقبال کردم و اولین قدم برداشته شد و بنده هم راهی این سفر شد.
اولین حس و آرزویی که در خانه خدا خواهید داشت چی هست؟
از خداوند اول برای پدر مادرم سلامتی، عمر طولانی و با عزت خواستم و بعد برای همه مردم، همه مردم ایران و در آخر خیر و برکت خواستم، چون واقعا